ارتباط میگیم یه تعبیر اصلی داره یه تعبیر غیر اصلی، یعنی چی؟ تعبیر اصلی مراد از تعبیر اصلی غیر اصلی
یعنی حقش بود اینجور بیاد،
تعبیر اصلی شده
حقش بود اینجور بیاد. حالا این حقش بود گفتیم اصل ثانوی داریم، اصل اولی داریم. در اصل اولی حق حقم بود، در اصل ثانوی حقش بود. بسم الله الرحمن الرحیم.
مورد چهارم عدول از خطاب به غیبت، فرمودین که المیزان این نکته خاصی که بود از المیزان بود.
بله بله.
بعد المیزان این عدول رو از ربنا به الله گرفته، درسته؟
البته همین تعبیرش از خطاب به غیبت و نه من الخطاب للغیبه تا آخر، منتها این ربنا رو پیش کشیده که ربنا چرا نگفت الله تقریبا به این. ولی خوب گفتیم که حالا اون چه که هست حقش بود بگید انکه، دیگه لازم نبود حتما بگه این ربنا. تعبیر خطابی در دومی میخواست عدول از خطاب نکنه، این ربنا دیگه نباید بگه در دومی، بایستی بگفت انکه لا تخلف المیعاد. به جای انکه لا تخلف المیعاد گفته است به این که ان الله لا یخلف المیعاد. خب حالا
استاد این نکته خاصی که المیزان ذکر کرده برای ربنا به الله، برای کاف الله هم میتونیم اینو بگیم؟
نه، اونش برای کاف الله به این شکلی نمیشه گفت، به این شکلی که بگیم. خب اونجا لحن کلام این بود که ربنا برای عموم نیست، الله برای عموم عدول کرد از اون برای عموم. ولی اگر چنانچه بگیم از کاف انکه عدول کرد به این برای عموم، خب کاف انکه هم خاص نبود که، اونم با عمومیت داشت اینجوری را دیگه. لذا اون نحوه از بیان از کاف به ربنا یه خورده مشکل جور در بیاد.
استاد یه سوال
دیگه،
این توی مورد پنجمی عدول از غیبت به تکلم
بزنه.
خب این هم اولش میومد تعبیر تکلم گفته که
گاهی اوقات، نه گاهی اوقات متکلم، آخه این هو الذی خداوند میگه خودشه، حقش این بود که خداوند از خودش تعبیر بیارد به تکلمی غیبتی، عدل از تکلم به غیبت، اون برای یک جهتی. بعد از قوه عدول کرد باز به تکلم، این دومی می شود التفات بنابر قول جمهور. وقت در اینجا دو تا نکته باید باشد، یکی عدول از تکلم به غیبت مال اولی، ولو این که اون را جمهور التفات نمی گن مثلا، یکی هم از عدول به غیبت به تکلم که دومی بشد، این التفاته. یعنی دو تا عدول است در اینجا، ذاتن حساب بکنی از تکلم عدول به غیبت کرده، از غیبت هم دوباره عدول به تکلم کرده، منتها اون عدول دوم التفات است بنابر قول جمهور، عدول اول نه. هر یک از این دو خلاف اصل است و هر کدام هم نکته میخواد، اینجوریه.
خب
اون دیگه حالا نکته از چه باشد، اونو بایستی فکر کرد که اون نکته در اولی چه بود، ولی این نکته دومی رو بیان کرده. خب بسم الله الرحمن الرحیم. بس در طرق چیز بود، التفات بود، پنج تا رو خواندیم تا بهار، رسیدیم به ششمی. ششمی العدول من الغیبت الی الخطاب، از یک معنای اول تعبیر غیبتی بیاری، بعد برگردی از همون تعبیر خطابی بیاری، که قوله تعالی و قال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا. میگهد به این که اینها گفتن که خداوند ولد اتخاذ کرده، این حرف زدن. بعد برگشته خداوند به همونایی که گفته بودن که خداوند اتخذ الرحمن و ولدا، که اول اونها با واو قالو بیان شده بودن که ضمیر غائبه، برگشت به اونها میگه لقد جئتم شیئا، لقد جئتم شیئا ادا. تم شیئتم خطاب است به اونها، واو قالو هم همون را میگه، واو قالو ضمیر غائب بود، جئتم هم تومش دمیر مخاطبه. پس عدل عن الغیبه الى الخطاب و قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شیئا ادا. اد یعنی امر قبیح، بسیار قبیح را میگن اد، یعنی چیز بسیار قبیحی گفته. خدا کجا و ولد داشتن کجا؟ و قوله تعالی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. از اول سوره هم شروع میشه، میرسه به مالک یوم الدین. مالک یوم الدین معرفه است یا نکره؟ اضافه مالک به یوم الدین، اضافه اسم فاعل به یوم الدین چیه در اصل؟ میگن اصالتن یوم الدین ظرفه، مفعول به مالک یوم الدین نیست، یعنی مالک الامور فی یوم الدین. این در واقع مثل دخلت الدار مفعول به التوسط به حساب آمده، ولذا مالک اضافه شده از به یوم الدین. یوم الدین مفعول به واقعی نیست، بلکه مفعول به علت توسط و مضاف الیه مالک و معنای ظرفیتی دارد. و در اینجا ما اضافه کنیم مالک را به یوم الدین، اضافه اسم فاعل به مفعولش میگفتن چیه؟ لفظیه است. لفظیه باشد اضافهش دیگه کسب تعریف نخواهد کرد. ما چطور میتونه صفت باشد برای الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین؟ چگونه میتونه صفت باشد برای الله مثلا؟ این جای تأمل رفقا، ببین فکر کنید ببینیم چه عذاب در میارید. خب بعضی البته گفتن ای بسا مالک، آخه اینه دارن اسم فاعل اگر چنانچه برای ماضی و حال استقبال باشه، برای همه زمان ها باشد، بعضی گفتن این دو جنبه داره، به لحاظ ماضویتش اضافهش معنویه بشه، چون اسم فاعلی که معنی ماضیست اضافهش معنویه میشه، به اعتبار ماضیش معنویه بشه، به اعتبار حال و استقبال بشه لفظیه. یعنی دو جور میشد این رو اعتبار کرد، به یک اعتبار معرفه دیگه حکم معرفه برش بار بشه، به یک اعتبار نکره حکم نکره از این ناحیه بهش بار بشه. بعضی که از این باب میخوان تعریفش درست کنن، ولی اینجا یک اشکالی به نظر میرسه. یوم الدین اگر نبود اونجا خداوند مالکیتش قبلا هم بوده و الان هم هست و بعدن هم هست، ولی این مقید شده به یوم الدین دیگه. این مالک بودن به امور در روز قیامت، اینو شما چطور میگید که برمیگردانید میگید مالکیت هم ماضی بوده هم حال هم آینده؟ مالکیت مطلقه بله در هر سه زمان، ولی مالکیت مقید به یوم الدین این دیگه نمیتونه ماضی باشد، حال هم نیست، تا یوم الدین اصلا بعدن میخواد بیاد. لذا این توجیهی که بعضی کردن یه خورده مشکله دارد. خب بعدش دارد به این که حالا مالک یوم الدین تعبیر غیبتی است، مراد از مالک خداوند. ایاک نعبد و مراد از ایاک باز خداوند. پس از خداوند اول تعبیر غیبتی، بعد تعبیر خطاب. و ایاک نستعین، ایاک نستعین هم گفتیم دیگه اون به حساب التفات گذاشتن نمیشه، همون ایاک نعبدش التفات میشه. خب لیوشیر ان الخلق عدول از خطاب، از غیبت به خطاب، مثل اون آیه و مثل این آیه. این لیوشیره را آورده است، این ما چطور بگیریم؟ این قولهی بگیم عطف بر اون قولهی اوله، و لیوشیره را چطور به او بچسبانید؟ عدول از غیبت به خطاب، یک که قولهی تعالی و قال اتخذ تا آخر، دو و قولهی تعالی اون لیوشیره چه بشد در اینجا؟ مگر اینکه یک کسی بگد بله در تقدیر این معنا هست که در این آیه شریفه التفات به کار برده لیوشیره، این لیوشیره را مربوط به یه چیز محذوفی بگیرید. یک احتمال این است که این و قوله تعالی بخوانیم مالک یوم الدین، قوله تعالی مبتدا بشه، لیوشیره هم خبرش بشه، میگه قوله تعالی اینجوری که از باب التفات است برای این که اشاره بکند به این نکته. اینجور اگر بخوانی اون را قولوه میخوانی لیوشیرم خبرش بشه. حالا دومی را بخوانی و قولوه تعالی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین که تعبیر التفاتیست، یعنی خداوند اینجور فرموده لیوشیر ان الخلق قاصرون عن مخاطبتهی فَإِذَا عَرَفُوهُ بِمَا هُوَ لَهُ وَتَعَبَّدُوا وَأَقَرُّوا بِالْحَمْدِ لَهُ وَوَوَوَ چند تا وَتَأَحَّلُوا فَإِذَن لِمُخَاطَبَتِهِ وَمُنَاجَاتِهِ فَيَقُولُونَ اِيَّاكَ. خب معنی ندارد. حالا اونم العدول من الغیبه که اند، حالا دومی رو العدول من الغیبه الى الخطاب که قوله این، مثل قول خداوند اینه، خداوند اینجور فرموده این را لیوشیره، معنی ندارد قولهی هم تعلق بگیره. خب پس این یا و قولهو لیوشیره بشه یا قولهی لیوشیره بشه که علت بشه مثلا برای قولهی، یعنی اینجور گفتن خدا. خب ببینید در مالک یوم الدین ایاک نعبد و تا آخر، این یه خورده نسبت به اون یکی ها شیخ بهایی گفتیم راجع به این میخواد اشاره کند به نکته خاصه این مالک یوم الدین. مالک یوم الدین نکته عامه را، یعنی یا که نعبدش، نکته عامه را نمیتوند داشته باشد چون خداوند مخاطبه. اگر باشد نکته خاصه، نکته خاصه هم گفتیم شیخ بهایی در اون الغربة الوثقا 14 تا نکته برای این ذکر کرده است. نکته خواسته 14 تا. یکی از اون نکته ها که در مفتاح هم آمده و در کتاب های دیگر هم آمده و در مختصر و متول و این حرف هم آمده، اینجا هم همین اشاره میکند. حالا حاصلش اینه، یکی از اون نکته های خواستش اینجا مطرح. ببینید این مخاطب به این کلام خداونده، این التفات را بنده به کار برده یا خداوند به بنده یاد میداد اینجور حرف بزن. یه مرتبه انسان خودش حرف میزنه با خدا التفات به کار میبره، یه مرتبه نه، خداوند اینه، خودش کلام خداست به بشر یاد داده اینجور حرف بزن. پس دعت اصالتاً نحوه کار برده التفات از ناحیه خدا آمده که با من میخواید در اینجا صحبت کنی اینجور حرف بزن. بشر اینجور نیست که بگیم خودش از پیش خودش اینجور میخواد حرف بزن، اون وقت بگیم این بشر چه نکته‌ای را در نظر گرفته. نه، اینجا خداوند چه نکته‌ای را در نظر گرفته که به بنده دستور میداد که اینجور حرف بزن. پس اینجا ما بایستی دنبال این، نه اینکه بگیم بشر التفات به کار برده در اینجا به این غرض. غرض خاص اون نکته‌ای را بگیم که بشر اراده کرده، نه خیر. اینجا نکته خاصی که خداوند اراده کرده اون باید مطرح کنی. آمدن گفتن به این که بله، نکته خاصی در این آیه شریفه در التفاتش اینه، بشر وقتی که شروع میکند به خواندن سوره حمد، اگر بشر در حین خواندن سوره حمد هی صفات الهی را یکی پس از دیگری ذکر میکنم، با حضور قلب شروع بکنه، نه اینکه فکرش جایی باشد و اینه تون تون بگرد. در نماز ها که من که اینجورم، بعضی اوقات اون چی که تو ذهن انسان نیست در نماز خداست، هرچه هست قیل هست اون انسان بیادش میاد، گاهی اونجا میده، گاهی مسافرت، گاهی مباحثه میکنه، گاهی دعوا میکنه، خیلی ازا میگن یک کسی شنیده بود که اگر یک کسی دو رکعت نماز قبول شده داشته باشد بهش میده. گفت خب حالا بریم یک دو رکعت نماز قبول شده داشته باشیم بهش میده. رفت و بدن لباساشو مثلا تطهیر کرد و غسل قشنگ شستشو و وضوی درست حسابی و مسجد کوفه و اونجا بگیم دیگه، اونجا رفت و که حواسش خیلی جمع میخواست بکنه که یک نماز با حضور قلب، با حضور قلبم نماز بخوان نخوانی میگن قبول نمیشه. در نماز هر مقدار که با حضور قلب قبول میشه، اونی که با حضور قلب نبوده قبول نمیشه. حتی میگن نمازی که با حضور قلب خوانده نشد اونو برمیگردانن به کله انسان بزنن، نماز رو مثل یک سنگی برمیگردانن به کله انسان بزنن. لذا یک کسی بوده تو مسجد وقتی که مثلا نماز جماعت میخوانده، همین که السلام علیکم را میشنید فورا میپرید از مسجد بیرون. گفتن چرا این کار رو میکنن؟ گفتن خب بخواین بزنن زود فرار میکنن. غرض این است که اینجوریه. بعد یک کسی گفت آره بریم در مسجد کوفه یک دو رکعت نماز قبول شده با حضور قلب بخوانیم که بلکه بهش بریم. اونجا رفت و همه چیز حالا لباسش قشنگ شستشو کرده، پاک کرده، تاب کشیده، طهارتش خوب و این حرفا، رفت و شروع کرد از الله اکبر. به ذهنش آمد که این مسجد کوفه مناره نداره، توی این عظمتی حیف مناره نداشته باشه. بعد شروع کرد هم نماز میخواند، آجرش از کجا بخریم، یکی از کجا بیاریم، بنا از کجا بیاد، خلاصه شروع کرد به ساختن، هی میساخت و نماز میخواند. السلام علیکم که گفت میگن که من آدم تمام شد. حالا نوعا انسان در عبادت ها اینجوریه، نمازم اگر حضور قلب نداشته باشد میگن به این که هر مقدارش که یک سومش اگر با حضور قلب سومش قبول بقیه نیست. حالا در اینجا هم انسان وقتی که شروع به نماز میکند یا شروع به خواندن سوره هم دستن، حالا اختصاص ندارد به این که من در نمازم باشد، شروع میکند به خواندن سوره هم، اگر با حضور قلب شروع کند و این صفات الهی را یکی پس از دیگری بگه، آنن فا آنن که انه میرد بالا، قربش به خدا نزدیک میشه. بسمه که گفت که انه یه مقداری الله را بگد، الرحمن را بگد، الرحیم را بگد، همینجور با حضور قلب هی پی در پی میگه و این هواپیمای 4 موتره یا 16 موتره هم تون تون میبرن بالا. میگه و میره، میگه و میره تا میرسد به مالک یوم الدین. اونجا که رسید دیگه اون به اون نهایت قرب رسید، کنه به جای رسیده است که خدا را جلو چشمش میبیند. اینجوری وقتی که به اون حد رسید و کهنه خدا را با چشم خودش جلو و چشم میبیند، دیگه شما در مقابل کسی قرار بگیری جلو و او و با چشمم ببینی، تعبیر خطابی برش میاری دیگه. اونجا که رسیدی دیگه تعبیر غیبتی مبدل میشود به تعبیر خطابی، میگی ایاک نعبد و ایاک نستعین. در سوره هم یه قصه از این قراره که اگر انسان با حضور قلب شروع بشد این صفات رو یکی پس از دیگری بگد، آنن فآنن بالا میره تا به مالک یوم الدین برسد، اونجا دیگه به نهایت قرب رسیده است و که انه خدا را با چشم میبیند و تعبیر خطابی میاره، دیگه جای تعبیر غیبتی نیست. اگر اون باشه اینجوری میگن به این که خداوندم در این سوره التفات را به کار برده، بگد ای بنده با حضور قلب شروع کن تا اینجور بشی. خدا این را به کار برده نه بشر، خدا به کار برده برای اینکه به بشر یاد بدهد که تو بایستی در شروع کردن با حضور قلب شروع بکنی تا به این حد برسی. این نکته خاصه، یعنی یکی از نکات خاصه این التفات این ذکر شده که خدا با کاربرد این التفات به بنده یاد میده که بایستی با حضور قلب شروع کنی تا به این حد برسی. این خلاصه وجهی است که از نکته خاصه این التفات در این سوره. اینه هم اینه، خیلی ها همینه گفتن شیخ بهایی، غیر از این 13 تای دیگه هم اضافه کردن، ولی این نکته هم در بفتاح آمده، هم در تلخیص البفتاح خطیب غزوینی آورده، متول و اینجا هم آورده و خیلی ها. این یک چیزی خیلی ها گفتن.
درسته که مخاطب در این آیه خداوند، ولی خب این خداوند داره این رو به ما
یاد میداد دیگه. بله
مخاطب اصلی اصلیش مردم باشن، نکته عامی
مخاطب آخه یا که نواده نمیشه مخاطب بگیم مردم.
این قرآن واسه مردم
نازل میدونم، مردم خداوند میگه اینجور با من حرف بزن. در اینجا هم تعبیر غیبتی مخاطب یعنی طرف مقابل خداونده در همه این آیات.
نکته عامی
نه، نکته عامه ببینیم که یعنی خداوند با بشر که در اینجا بگیم که یعنی شما میخواید بگید که نکته عامه نسبت به بشر، یعنی خداوند اینجور کلامش اینجوریه، اینه به کار برده که بشر سر حال و سر نشاط بیاد. مانی نداره ذاتن، اونم نسبت به این یعنی نسبت به بشر مانی نداره، دونم اجرا بشه، ولی نسبت به خداوند اون دیگه قابل اجرا نمیشه. خب یعنی بگیم که بشر اینجا التفات بیکار میبرد تا اینکه نشاط مخاطب خودش را یعنی به مخاطب نشاط بده.
اینجا خدا کهنه خود چه میزه جای بشر، یعنی تطرف بشر و اینجا دیگه اون معنی عامه معنی پیدا نمیکنه، چون مخاطبش باز میشه خدا.
میدونم آخه ایشان میگد که خدا التفات بیکار برده، یه فایدهش این باشد که بشر نشاطش تازه بشد برای شنیدن این سوره مثلا، اینجور این ذاتن معنی نداره.
اینجا اگه طبق غرض اینجا بگیم حضور اون موقعی بود که از ظاهر حال بریم به حال اعتباری، خب اون وقت هر دوتا ظاهر حال میشه.
در کجا؟
اینجا که مثلا میگه اول طرز غیبت میاره تا به اون قرب برسه، وقتی که به قرب برسید
نه ما اون نه اون یک مسئله دیگریست. در واقع این متکلم میگن وقتی که یک جوری صحبت میکنه انتظار مخاطب این است که تا آخر همین جوری صحبت کنه، انتظار مخاطب اینه، ولو این که این مطابقه با واقعا باشد ولی خلاف انتظار مخاطب میشه، چون خلاف انتظار مخاطبه میشد التفات. یعنی مخاطب انتظار دارد که تا آخر همین تعبیر غیبتی تا آخر اینجور بره، نه اینکه یک مرتبه فرمان را بپیچیم. خب و قوله تعالی مثال دوم برای اون، قوله تعالی مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیشیر برای این که اشاره کند این که خلق همون یعنی خدا به کار برده، برای این که اشاره به این داشته باشه، برای این که اشاره کند به این که خلق قاصرند از گفتگو کردن با خداوند، چون که بشر خدا را گفتگو کند روبرو بشر ذاتن از این قاصره. فاذا عرفوه، پس وقتی که خداوند را بشناسند به اون چه که برای اونه، به این معنا با ذکر صفات الهی در واقع فهمشان بالا برد. پس وقتی که بشناسند خداوند را به اون چه که برای اون برای خداوند است و عبادت کنند خدا را و اقرار کنند به حمد برای خداوند و اقرار کنند به رحمانیت و رحیمیتش، به رب العالمین بودنش، به مالک یوم الدین بودنش، به اینا اقرار کند، یعنی اینا را یکی پس از دیگری بگه، تأهلو اهلیت پیدا میکنند در این هنگام برای اینکه گفتگو داشته باشند با خداوند، مخاطبتهی یعنی روبرو حرف بزنند و مناجات کنند خداوند را، فیقولون پس بگند ایاک نعبد و تا آخر. خب این هم نکته خاصش. البته اسمی از اینجا اسمی از حضور قلب نیاورده هم، ولی اون حضور قلب اینا رو در مفتاح و در اونجور چیزا گفته، اون زمیمه شد به اینجا در گفتن. تمام شد. از ثانی القلب، از ثانی از اون اموری که برخلاف مقتضای ظاهر حالند قلبه. و جعل کل من الجزئین فی الکلام مکان صاحبهی به حیث و یثبت حکم کل منهما للآخر فی الظاهر لنکتتن کالمبالغه فی قول رعب تبن الاجاجه و مهمه مغبرت ارجاؤه کأن لون ارضه سماؤه ای کأن لون سماؤه لغبرتها لون ارضه و قلب مبالغتن فی وصف لون السما بالغبره حتی صار بحیث و یشبه بهی لون الارضه و نهو ادخلت الخاتمه فی اسبعی اسبع اسبع همش صحیحه، یعنی در حمزه اسبع میگن سوت جایزه، در باشم سوت مجموع نه لغت میتونه در اسبع باشه. والقیاس ادخلت اسبعی فی الخاتم و عرضت الناقه علی الحوض والقیاس و عرضت الحوضه علی الناقه. خب قلب عبارت است از این که در کلام دو جز جا به جا بشن، نه فقط جا به جایی مکانی، بلکه حکم هر یک به دیگری داده بشن در ظاهر. مثلا فرض حال از باب مثال فاعل و مفعول جا به جاش بکنی، مفعول را رفع بدی، فاعل را جر نصب بدی، این چه قلب؟ ضرب امرا زیدون، بر فرضی که زید امر زده، بگی ضرب زیدون امرا قلب نیست، ضرب امرا زیدون باز قلب نیست. اگر در اینجا بگی ضرب امرا زیدن، اون میشد قلب. جا به جایی و دادن حکم هر یک در ظاهر به دیگری، ولو این که اصل معنا عوض نمیشه، چون قرینه داریم برای این که اصل معنا عوض نمیشه. این اصطلاحا میگن قلب. منتها قلب آیا در بلاغت مقبول است یا اینکه مردود اختلافه؟ بعضی گفتن قلب مطلقا محدود، چون قلب عوضی حرف زدنه، عوضی حرف زدن محدوده. به جای اینکه بگی آش خوردن، بگی آش مرا خورد. به جای اینکه بگی سگ پای مرا گاز گرفت، بگی من پای سگ را گاز گرفتم، شد حرف زدن. ولی اینا میگن قلب مطلقا مردوده. قول دیگر این است که قلب مطلقا مقبوله، چون که قلب مشتمل بر یک ملاحتیه، از اون طرف هم قرینه وجود دارد که مراد متکلم عوض نمیشه، فرض مانی ندارد. در قلب مخاطب که اصل مطلب را درست می فهمد، ملاحظ در کلام هم وجود دارد و چشکل دارد. قلب بگیم مطلقا مخصوص، اینم قول دوبار. ملاحظ نمکین بودن کلام، خوشمزده بودن کلام. قول سوم اینه، اگر چنانچه قلب مضافن بر ملاحظ یه نکته دیگری داشته باشه مخصوص، اگر نکتهش تنها ملاحت باشه مردوده، چون قلبی که دارای ملاحته زائد بر ملاحت نکته ای نداره، یک عیبی درش هست، اون عوضی حرف زدن، یک خوبی درش هست، ملاحت در کلامه. اینجا این ملاحت عیب بر این حسن میچربه و لذا این نباید مقبول باشه، ولی اگر چنانکه زائد بر ملاحت نکته دیگری داشته باشه، دو تا نکته دارد، یک عیب دارد، این دو تا نکته بران یک عیب میچربند و سبب میشود که قلب در بلاغت مقبول باشد. این اقوال ثلاثه راجع به قلبه. حالا در اینجا ذکر میکند که قلب اینجوریست و برای یک نکته میاد و این نکته را هم که اینجا ذکر کرده است، منظور از نکته همون نکته زائده بر ملاحت همون اون میخواد بگه. حالا مثالش مثلا یکی دوتا مثال زده، یکی از مثال ها ادخلت الخاتمه فی اصبعی، این میگه نستش بوده ادخلت اصبعی فی الخاتم، خاتم انگشتر، انگشتر تو انگشت میره یا انگشت توی انگشتر میره؟ انگشت توی انگشتر میره. بایستی در گفتن گفته بشد ادخلت اصبعی فی الخاتم، ولی در گفتن میگد ادخلت الخاتم فی اصبعی، یا میگن ادخلت القلمصباته فی رأسی، قلمصبا عرقچین کلاه، سر توی کلاه میره یا کلاه تو سر میره؟ سر توی کلاه. بایستی بگید ادخلت رأسی فی القلمصبا، در عربی میگن ادخلت القلمصباته فی رأسی، داخل کردم عرقچین را توی سرم، سر توی عرقچین رفته، نه این که عرقچین قلب. اینا قلبه. حالا ببینید میگه قلب عبارت است از قرار دادن هر یک از دو جزء در کلام را به جای صاحبش، منتها این شکلی، به حیثو، به طوری که ثابت بشود حکم هر یک از اون دو در ظاهر برای دیگری، نه فقط جا به جایی مکانیه. لنکتتن، این قلبم بایستی برای یک نکته باشه، مثل مبالغه در قول این شاعر. ببینید یه مثال ساده، حالا زیدون کلسد، متکلم در مقام تشبیه زید است به شیر در شجاعت، غرضش از تشبیه زید به شجاعت هم مبالغه کردن در شجاعت زید، چون زید 80% است در مبالغه در شجاعت، شیرم 90%. با گفتن زیدون کلسد فش شجاعه معناش این است که زیدم 90%، با گفتن زیدون کلسد 10% مبالغه کردی، زید 80% را عنوان 90% جلوه دادی، این مبالغه است. زیدون کلسد فشجا، حالا فشجا هم نیاد، زیدون کلسد معلوم فشجا، ولی متکلم گاهی اوقات این تشبیه را عکس میکنه، به جای این که بگه زیدون کلسد میگه الاسد کزید، چون تشبیه تشبیه مبالغه است، در تشبیه مبالغه شرط است که مشبهون به در بچه شبه از مشبه قوی تر باشه، ولذا در اونجا زیدون کل اسد در واقع اسد از زید قوی تره، لذا زید تشبیه کردی به شیر. اگر چنانچه تو گفتی الاسد و کزید، فرض این است که زید 80%، این شیرم 90%. اگر چنانچه گفتی زیدون کل اسد، در باره زید 10% مبالغه کرده ای، او را به 80% به 90% رساندی، ولی خب این تشبیه دلالت میکند که در واقع مشبهون به که زید باشد، شیر باشد، از زید قوی تره دیگه. تو اگر پاشی بگی الاسد و کزید، با فرض این که اسد 80%، زید 80%، زیدم شیرم 90%، اگر اینجا تشبیه را قلب کردی، یعنی مشبه واقعی را که زید باشد مشبهون به قرار دادی، مشبهون به واقعی را که شیر باشد مشبه قرار دادی و گفتی شیر شبیه زیده، این معناش این است که ادعا کرده ای که زید از شیرم بالاتره، 100%. لذا اگر چنانچه شما به جای زیدون کل اسد گفتی الاسد و کل زید، دوبله در باره زید مبالغه کرده ای، اون دوبله یک بول بور یکی از اون لحش بود همون ماله قلبش بود. خب ولذا این تشبیه مقلوب است به قصد مبالغه اون دوبلهی اضافی یعنی. خب حالا میگهد مانند مبالغه در قول این رابط ابن عجاج و مهمه مقبرت ارجاؤه مهمه بیابان بی آب و علف را میگن مهمه مهمه ربایی ها این تا نیست مهمتن نیست مهمهن چه بسا وابن بابه رو بس چه بسا بیابان بی آب و علفی که مقبرت ارجاؤه یعنی مناطق مختلفه او غبارآلوده چون در بیابان اگر آب و علف نباشد همش خاکه دیگه غبارآلود که ان لون ارضه سماؤه میگه رنگ آسمانش هم به رنگ زمینش میماند یعنی کما اینکه زمینش همش خاکه آسمانش هم همش گرد و غباریه اینقدر آسمانش گرد و غبار شده که ایشان به جای این که بگد که ان لون سمائهی لون ارضهی آسمانش هم غبارآلوده به طوری که رنگ آسمان در غبارآلودی به زمین میماند اینه مخاطب بگن ولی برای این که مبالغه کند در غبارآلودی آسمان میگد که ان لون ارضهی سمائهو رنگ زمینش به رنگ آسمان میماند اینم تشبیه مقلوب است که حقش این است که رنگ آسمان رو تشبیه به رنگ زمین بکنه چون که رنگ زمین در غبارآلودی بیشتر است تا آسمان ولی به قصد مبالغه کردن در غبارآلودی آسمان میگد که ان لون ارضه سماؤه در که انم اسمش مشبه همیشه خبرش مشبه هم بهه
این زمین ارضه و سماؤه چی
برمونه؟ لون ارض اون مهمه رنگ سماهشه و چه بسا مهمهی که غبارآلود است ارجاء و مناطق مختلفه اون به طوری که ان رنگ زمینش به رنگ آسمانش میماند سماهو میگد یک مضافی از او حذف شده اصلش بوده که ان لون ارضهی لون و سمائهی خب ای که ان لون سمائهی لقب اصل مراد را مخواد بیان کند اینجا ای میگد اصل بنا اینه منتها قلب شده ای که ان لون سمائهی لقبرتها لون ارضهی که ان رنگ آسمانش به خاطر غبارآلود بودن رنگ زمینشه و قلب مبالغتن این کلام رو قلب کرده به قصد مبالغه کردن در وصف رنگ آسمان به غبارآلودی به طوری که گشته از لون سما حتی گشته است لون سما در غبارآلودی به طوری که تشبیه می شود بورنگ زمین یعنی اینقدر میخواد ادعا کند این راه خلاف واقع مبالغه کند و ادعا کند که رنگ آسمان اونقدر غبارآلود است که می شود رنگ زمین را به رنگ او تشبیه کرد تمام شد و نحو ادخلت الخاتم فی اصبعی داخل کردم انگشتر را در انگشتم و قیاس این است که خب اینجا حقش بود که اسبا مفعول به ادخلتو بشه منصوب خاتم مجرور به فی بشه به عنوان ظرف اینجا خاتم آمده با اسبا جا به جا شده فی سر خاتم داخل بشه داخل شده بر سر اسبا و اسبا مجرور شده خاتم هم رفته منصوب شده بود در صورت ظاهر مفعول به ادخلتو بشه ادخلتو الخاتم فی اسبعی و حال اینکه قیاس ادخلتو اسبعی فی الخاتم و همچنین مثال دیگر عرضت الناقه علی الحوض و القیاس عرضت الحوض علی الناقه خب به شتر میخوای آب بدی آب را به شتر عرضه میکنی یا شتر را به آب عرضه میکنی اون معروض علی ببینید معروض علی یا بایستی عاقل باشه یا اقلا شعور داشته باشه معروض علی بلدا در اینجا آب بر شطور عرض نمیشن نه شطور بر خب پس در اینجا این که میگه نیفته. اصل این است که یفته بشد ارسطو ناقت علل حوض، ولی برعکس میکنن میگن ارسطو الحوضه علل حوض را بر ناقه بایستی بگید ارسطو ناقت علل حوض استش باید ارسطو الحوضه علل ناقه باید گفته بشه. اینجا عکس میکنه و قلب میکنه میگید ارسطو ناقت علل حوض و ارسطو ناقت علل حوض و قیاس ارسطو الحوضه علل ناقه است. این شو حالا جای یک سوال اون این است که حالا اینی کرد میکنیم در برگیرنده همین نکته شمه هست. نکته همیشه مبالغه نیست، گاهی مبالغه است نکته، گاهی چیزای دیگه. میگیم خب این که گفتن قلب، آیا هر جا انسان دلش خواست میتونه قلب به کار ببره؟ به جای این که مثلا همون مثالی که زدیم، به جای اینکه بگید آش خوردم گفت آش، بگید آش مرا خورد، میتونه بگید جون جواب نه شرط داره. قلب مقبولیت شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش این است که حکمی که در واقع برای احد و هماز برای دیگری باشد و حکم اون برای این باشد. اگر این دو شیئی که بینشان قلب صورت گرفته در واقع حکم هم دیگر را داشته باشند، اونجاست که قلب جایزه و الا جایز نیست. از باب مثال در ظرف و مظروف ادخلت الخاتم فی اسبه، خاتم ظرف، اسبه مظروف. خب در بین ظرف و مظروف بایستی مخواد مظروف در بین ظرف قرار بگیرد، مظروف به طرف ظرف برده میشد یا ظرف به طرف مظروف مظروف برده میشد؟ لیوان را میگیری، آب میریدی توی لیوان. در این خاتم و اسب قضیه عکسه. مظروف در اینجا انگشت سر جاشه، انگشتر را میاری به طرف انگشت و به انگشت میکنه. اینجور نیست که میخوای انگشتر به انگشت بکنی، انگشتر را اینجور نگه داری راز ببرید. انگشت سر جای خودش ایستاده، انگشتر به طرف انگشت آورده میشه. ظرف و مظروف در اینجا حکمشان عوضه. در واقع چون حکمشان عوضه، یعنی حکم ظرف برای مظروف است در اینجا که انگشت باشه و حکم مظروف برای ظرفه، اون مجوز استعماله و کاربرد قلبه. نکتش هم در اینجا همینه. چرا عرب میگد ادخلت الخاتم فی اصبعی؟ به این خاطر که چون حکمشان در واقع عوضه. به این خاطر یا در اون یکی عرضت ناقت علل حوض، یک چیز را میخوای عرضه کنی بر چیز دیگر، اینجا اون معروض را به طرف معروضون علیه میبری یا معروضون علیه را به طرف معروض میاری؟ معروض را به طرف معروضون علیه میبری. حالا یک کسی وارد شد به مغازه پارچه فروشی و یک پارچه هم درون بالا هست و این صاحب مغازه میخواد اون پارچه را عرضه کند به مشتری. خب مشتری اینجا پایین ایستاده، اون پارچه را میره از بالا میارد و عرضه میکند بر مشتری، نه اینکه این مشتری را بغل بکنه. از من پس اینم معلوم باشه در معروض و معروضون علی، معروض به طرف معروضون علی برده میشه نه عکسش. در اینجا بین ناقه و حوض قضیه عکسه. حوض مسطح مدرسه است، ناقه هم توی مثلا فرض کنید یک جای تو خانه، حوض وسط خونه، ناقه هم تو مثلا طویله از فرزن. در اینجا ناقه را بر می‌دارد، یعنی باز میکنه مثلا یا میاره کنار حوض. اینجا معروض علی آورده شده به طرف معروض، عکسش نبوده. شما ببینید اگر سطل پر از آب بکنی، سطل پر از آب بکنی ببری پیش ناقه، جلو و ناقه بگذاری، در اونجا حق نداری بگی که ارسطو ناقته علی الماء، اونجا بایستی بگی ارسطو الماء علی الناقه. آب را طرف ناقه ببری حق نداری قلب انجام بگی، بگی ارسطو ناقته علی الماء. ولی در حوض قصه از این قرار نیست، چون حوض در یک جایی ساده، بایستی ناقه را به طرف حوض بیاری، نه عکسش، اینجا قلب جا خیزه. پس بنابراین قلب شرط است، چون که حکم معروض و معروض و نلی عوض شده.
واقع اینجوریه؟
نه نه، خود گفتیم اولا معروض و نلی باید شعور داشته باشه، خب که شعور نداره، لذا در بین آب و چیز معروض و نلی یقینا شطوره. منتها در یک جا قلب انجام میدی، اگر معروض را معروض و نلی را به طرف معروض ببری، در جایی که اونجور نشده حق نداری. و صلی الله علی محمد و آله و
صحبه. شرط
معقولیت
بعد قلب در جای قرار می‌گیرد که